زندگی، از دکوراسیون خانه ها تا طراحی صحنه نادیدنی ها، روایتی از تولد دوباره داریوش فلاحی در میانه زندگی. فاطمه جوادیان، کارشناس نابینایان آموزش و پرورش استثنایی گیلان. 13 فروردین 1398، وقتی که طبیعت جامعه نو برتن می کرد، جهان داریوش فلاحی رنگی دیگر به خود گرفت. او که 48 سال با گچ، چوب و رنگ به فضای خانه ها روح می بخشید و به عنوان مربی رزمی تعادل را در جسم معنا می کرد، ناگهان با چالش روبرو شد که تمام معادلاتش را تغییر داد. اما این روایت قصه یک فرو رفتن نیست، حکایت برخاستن مردی است که معتقد است اگر چشمانش به سفری طولانی رفتند، او هنوز دستهایی برای ساختن و پاهایی برای رقصیدن دارد. او امروز نه در حسرت تصاویر، که در جستجوی تکنیک‌های نوین روی صحنه تئاتر است. 13 به در ابدی و شوک بیداری. 13 فروردین 1398 برای من روز گره خوردن تقدیر به جهانی نادیدنی بود. در 48 سالگی، درست زمانی که به ثبات و پختگی رسیده بودم، صبح از خواب بیدار شدم و دیدم پلک‌هایم فرمان نمی‌برند. 45 روز تمام جهان پشت پرده ای از ابهام پنهان ماند. پزشکان در جستجوی علت سرگردان بودند. از الکل می پرسیدند و از دخانیات، اما من که عمری با دقت یک طراح تناسبات جهان را لمس کرده بودم، می دانستم ماجرا فراتر از این حرف هاست. آخرین تشخیص مثل یک حکم قطعی صادر شد. سکته عصب چشم. درمانی وجود نداشت. آن روزها به شوخی به پزشکان می گفتم چشمهایم بدون اجازه به سفر رفتند و من نادانسته برگه مرخصیشان را سفید امضا کرده بودم. اما حقیقت این بود که دنیای من که بر پایه دیدن و دکوراسیون و ورزش حرفه‌ای بنا شده بود، ناگهان نیاز به بازتعریف پیدا کرد. من باید یاد می گرفتم بدون ابزار چشم همان داریوش فعال و خلاق باقی بمانم. استقلال به قیمت برخورد با ستون‌ها. بزرگترین چالش من نه نادیدن، که مقابله با نگاه دیگران بود. خانواده هم که روزی ستون کارهای فنیشان بودم، حالا مرا در حصار غیر منطقی نکن و نمیتوانی حبس می کردند. درک درستی از وضعیت جدیدم وجود نداشت. پدرم که اصرار داشت مرا به تمرینات تئاتر ببرد، هر رفت آمد را به چالش تبدیل می کرد. یک روز تمام قد ایستادم و گفتم دیگر نیا، می خواهم خودم بروم. گفت توی دیوار میخوری، ماشین بهت میزند. گفتم بگذار بخورم، اما استقلالم را به بهای امنیت نفروشم. همون روز خودم را به خیابان سپردم. من مثل آن ماشین های کوکی قدیمی شده بودم. میخوردم به دیوار، بر میگشتم، مسیرم را پیدا میکردم و دوباره راه میافتادم. یک بار در متروی ارم سبز مردی بازویم را گرفت تا کمکم کند. به او اعتماد کردم، اما در میانه راه بی آن که بگوید رهایم کرد. با سرعت و به خیال همراهی او با صورت به یک ستون برخورد کردم. عینک روی صورتم خورد شد و من گیج و منگ روی زمین دنبال تکه های عینکم می گشتم. آبیری پرسید آن مرد کجا رفت؟ فهمیدم تنها ماندم، اما آن ستون برای من یک آموزگار بود. به من یاد داد که حتی در جهان نادیدنی ها نباید فرمان زندگیم را به دست غریبه ها بدهم. از باران تا آرشک، شکوفایی در صحنه. مسیر هنری من پله پله شکل گرفت. ابتدا با گروه تئاتر باران آشنا شدم. آنجا اولین برخورد جدی من با فعالیت‌های گروهی هم نوعانم بود. دیدن افرادی که با وجود محدودیت کنار هم جمع می‌شدند، یخ‌های تنهایی مرا آب کرد. باران به من آموخت که در این مسیر تنها نیستم، اما روح کمالگرای من به دنبال چیزی فراتر از یک دور همی دوستانه بود. من به دنبال تئاتر به مثابه یک تکنیک و هنر حرفه‌ای بودم. این جستجو مرا به گروه تئاتر آرشک رساند. در آرشک بود که شکوفا شدم. ما در این گروه مرزهای توانمندی را جابجا کردیم. ما یاد گرفتیم که بدون هیچ نشانه گذاری فیزیکی مثل تناب یا برجستگی های روی زمین روی صحنه حرکت کنیم. در آرشک ما با قدرت شنوایی، تمرکز بالا و تشخیص دقیق موقعیت بازیگر در زاویه های درست قرار می گیریم. وقتی نمایش تمام می شود، تماشاگران باور نمی کنند که بازیگران این صحنه نابینای مطلق بودند. اینجاست که هنر نادیدنی ها را به شکلی خیره کننده به تصویر می کشد. ابداع بریل شخصی، طغیان علیه ایستایی. وقتی به مؤسسه عصای سفید رفتم، خواندن و نوشتن با خط بریل را آموختم، اما ذهن طراح و فنی من با ساختارهای موجود قانع نمی‌شد. حس می‌کردم این نقاط را می‌توان طوری چید که هم نوشتن و هم خواندنش برای ما راحت‌تر شود. وقتی پیشنهادم را مطرح کردم، با پاسخی سرد روبرو شدم. برو اول یاد بگیر، بعد اگر به نتیجه رسیدی ببر بهزیستی. اما من داریوش بودم، کسی که دکوراسیون زندگیش را خودش طراحی می کرد. امروز من بریل را به روش شخصی خودم می نویسم و می خوانم. روشی که هنوز در مرحله آزمون است، اما به من سرعت می بخشد. من معتقدم نظام آموزشی ما در این حوزه نیاز به بازنگری جدی دارد. وقتی یک هنرجو درکی از فرم فیزیکی اشیای ساده ندارد، یعنی ما در آموزش درست به او کوتاهی کرده ایم. من تلاش میکنم با تقویت مهارت‌های لمسی و ذهنی این خلأ را پر کنم. رقص با زندگی در سپیده دم. شاید بپرسید داریوش فلاحی امروز چطور زندگی میکند؟ من هر روز 5 صبح وقتی شهر هنوز در سکوت است از خانه بیرون میزنم. از چیتگر تا یوسف آباد یا بهارستان را با مترو طی میکنم. ورزش میکنم، زبان میخوانم، مکروم بافی و تریکو بافی میکنم. اما مهمترین کار من چیز دیگری است. من هر صبح را با رقص و شادی شروع میکنم. اعتقاد دارم تا زمانی که نفس میکشیم باید بهترین نسخه خودمان باشیم. من از هلن کلر آموختم که محدودیت تنها یک واژه است. وقتی کتاب 3 روز برای دیدن او را شنیدم، به حال روزهای بینایی خودم افسوس نخوردم، بلکه انگیزه گرفتم که از سایر حواسم بهتر استفاده کنم. من در برابر کسی که علاوه بر نابینایی چالش‌های حرکتی هم دارد، خود را در بهشت می‌بینم. سخن آخر، پیامی به همسفران این مسیر. به هم نوعانم و کسانی که تازه با این شرایط روبرو شدند می‌گویم، بهترین دوست و بدترین دشمن شما در درون خودتان است. تا خودت برای خودت قدم بر نداری، کسی دلسوزت نخواهد بود. اگر چشمان من روزی از سفر برگردند، باز هم در کنار جامعه نابینایان خواهم ماند، چون حالا می دانم این جهان چقدر عمیق و پر از توانمندی های کشف نشده است. جامعه و نهادها ممکن است توانایی های ما را نبینند، اما ما باید خودمان را با قدرت مهارت های من با آنها ثابت کنیم. مسیر موفقیت را کسی نمی دود. همه در این مسیر سینه خیز می روند با زحمت و پشت کار. اما در نهایت نوری که از اراده می تابد راه را روشن می کند. حالا که این سطور را در آستانه بهار و روزهای آغازین سال نو می خوانید، شاید شما هم 13 بدر متفاوتی در پیش داشته باشید. برای داریوش فلاحی 13 بدر سال 98 روز گره خوردن به دنیای جدید بود. روزی که طبیعت سبز می شد و چشمان او به خوابی طولانی می رفتند. اما او از دل همان 13 بدر شکوفه ای تازه زد. او به ما یادآوری می کند که بهار نه در بیرون، که در اراده ما برای رقصیدن با زندگی حتی در اوج چالش هاست. امسال وقتی سبزه ای گره می زنید، به یاد داشته باشید که هیچ گرهی در زندگی کور نیست اگر نوری در درون تابیدن بگیرد. روزهایتان پر از شوق زندگی.